رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، ساعت 7:30 شب در افغانستان و 11 صبح به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 15 حمل سال 1394 خورشیدی در کابل برابر به 4 اپریل سال 2015 میلادی در امریکا است. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، توجه کنین به سرخط چند خبر. تلاش روسیه برای متوقف کردن حملات هوایی بر یمن، فرار غیر نظامیان از یک کمپ تحت کنترل تندروان در دمشق و مظاهرات ضد اسلام و ضد تبعیض نژادی در استرالیا. در برنامه خبری امشب این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. بررسی اسناد نامزد وزرای پیشنهادی حکومت از سوی کمیسیون های توظیف شده جریان دارد. گزارش است از افغانستان. خطابه رادیوی رئیس جمهور اوباما در ارتباط به تفاهم با ایران. گزارش است از واشنگتن. و اشتراک حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در انتخابات آن کشور. گزارش است از ترکیه. گزارش های ورزشی و اقتصادی را هم در این برنامه خواهید شنید. اما قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من جیلا سمی و همکارم خالد مفتون مشنوید. حکومت وحدت ملی افغانستان موضوعات به نشر رسیده در مطبوعات را مبنی بر مخالفت میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حمایت از عربستان سعودی در بحران یمن رد کرده. می گوید که میان سران حکومت وحدت ملی اختلاف نظر در مورد وجود ندارد. اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت:
این اعلامیه به اساس فیصله اجلاس شورای امنیت ملی صادر شد و مسوده اعلامیه با جلالت ماب رئیس جمهور افغانستان و رئیس جای افغانستان با اردو شریک شد قبل از نشر و بعد از منظوری رئیس جمهور و رئیس جای به نشر رسید.
حکومت افغانستان تا یک اعلامیه روز چهارشنبه حمایت خود را از عربستان در صورت تهدید به اهرمیان شریفین خبر داده بود. این در حالی است که حزب انسجام ملی افغانستان امروز تا یک اعلامیه گفت که حکومت وحدت ملی در اقدام شتاب آلود به صورت دیپلماتیک درگیر بحران یمن شده و عملا کشور را وارد قادبندی های منطقه‌ای کرده است، در حالی که شرایط پیچیده کنونی و موقعیت حساس افغانستان ایجاب می‌کرد تا حکومت در این مورد بی‌طرف باقی می‌ماند و تعادل را در سیاست خارجی حفظ می‌نمود.
امروز روز بین‌المللی آگاهی در مورد ماین است. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، در 30 سال گذشته بیش از 1 میلیون نفر توسط ماین‌های زمینی کشته و یا زخمی شدند. به گفته این سازمان، 71% این قربانیان غیر نظامیان بوده که شامل 32% اطفال نیز می شود. تصور می شود که 110 میلیون ماین زمینی فعال هنوز هم در سراسر جهان در 68 کشور مختلف موجود است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در اثر انفجار ماین بیشترین قربانی را داده است. تا حال از 1300 کیلومتر مربع زمین حدود 12000 متر مربع آن توسط مؤسسات ماین پاکی در افغانستان پاکاری گردیده و 15 میلیون افغان با برنامه‌های آگاهی از ماین‌ها مطلع شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید تفاهم چهارچوکات توافق هسته‌ای میان امریکا و متحدینش با ایران معامله خوب بود که بعد از یک دیپلماسی شدید و اصولی حاصل شد. رئیس جمهور امریکا در بیانیه هفته‌وار رادیویش گفت که اگر این تفاهم به صورت کامل عملی گردد، از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران جلوگیری خواهد کرد و به این ترتیب جهان امن‌تر خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز از این تفاهم استقبال کرده. می گوید با تفاهم لوزان هم حقوق هسته‌ای ایران حفظ شده، هم تعزیرات لغو می شود و هم ایران به تعامل سازنده با جهان دست یافته است. تفصیل بیشتر را در بخش گزارش ها خواهید شنید.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بر پیشنهاد روسیه مبنی بر اینکه حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی در یمن باید روی دلایل بشردوستانه متوقف شود غور کند. این نشست در حال صورت می‌گیرد که ائتلاف بر رهبری عربستان محموله‌های مهمات، سلاح و تجهیزات مخابراتی را برای جنگجویانی که با اوسی‌ها درگیرند از طریق هوا پرتاب کرده است. در این حال اوسی‌ها یک پایگاه عمده نظامی یمن را در شهر موکالت تصرف کردند.
غیر نظامیانی که در یک کمپ مهاجرین فلسطینی در حومه شهر دمشق مرکز سوریه زندگی می کردند، بعد از آنکه گروه دولت اسلامی کنترل بسیاری از بخش های این کمپ بزرگ را به دست گرفت، به ساعات مسونتر فرار کردند. فعالین می گویند درگیری های شدید بین داعش و یک جنایی مسلح فلسطینی در کمپ یرموک جریان دارد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفت که تندروان کنترل حدود 90% این کمپ را در دست دارند. در جریان درگیری در این کمپ که چهارشنبه گذشته آغاز شد، 9 فلسطینی به شمول افراد ملکی کشته شدند. قبل از آغاز شورش‌ها در سوریه حدود 150 هزار فلسطینی در این کمپ زندگی می‌کردند، اما حال بر اساس احصائیه اداره مهاجرین سازمان ملل متحد این رقم به 18 هزار کاهش یافته است.
در مظاهرات با اشتراک هزاران نفر که یکی ضد اسلام و دیگر ضد تبعیض نژادی در استرالیا برای افتاد، درگیری های بین دو طرف رخ داد. خشونت بارترین درگیری ها در شهر ملبورن چند زخمی بر جا گذاشت. مظاهرات را در 16 شهر و شهرک استرالیا در برابر افرادگرایی اسلامی یا اسلامی سازی جامعه استرالیا علیه قانون شریعت اسلامی و گوشت حلال در آن کشور سازماندهی کرده بود. شرمن برجس، یکی از سازماندهندگان مظاهرات اعاده استرالیا، در این را پیمایی گفت که مسلمانان می خواهند جامعه آزاد کشورشان را تغییر دهند.
7 Islamists plan to blow up the Melbourne cricket ground on grand final day. Had they succeeded, they would have killed thousands of men.
افراطی مسلمان قصد داشتند استادیوم کرکت ملبورن را در مسابقه نهایی منفجر کنند. اگر آنها موفق می شدند، هزاران مرد و زن و کودک کشته می شد. اما کسانی که علیه تبعیض نژادی راهپیمایی کردند میگویند که گروه اعاده استرالیا متعصب میباشد. سازماندهندگان این راهپیمایی میگویند حراس از اسلام هیچ جایگاهی در جاده های ملبورن و هیچ جای دیگر در جامعه استرالیا ندارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. گروه تندرو الشباب در سومالیا تهدید کرده است که حملات بیشتر را در کینیا انجام خواهد داد. این ندا پس از آن صورت می‌گیرد که جنگجویان این گروه در حمله بر یک دانشگاه در کینیا 148 نفر را کشتند. الشباب در یک اعلامیه گفته است که شهرهای کینیا در خون خواهد غلطید. این گروه متحد القاعده گفت که این حمله در پاسخ به حضور کینیا در سومالیا و بدرفتاری با مسلمانان در کینیا انجام شده است. وزیر داخلی کینیا میگوید چند نفر در پیوند به این حمله توقیف شده. کینیا گزارش های استخباراتی را در مورد پلان حمله به یک دانشگاه در آن کشور دریافت کرده بود، اما چنانی که باید تدابیر امنیتی در دانشگاه ها میشد تشدید نیافته بود.
در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در نزدیکی کوالالامپور مرکز مالزیا 6 نفر کشته شد. اداره هوانوردی مالزیا میگوید این هلیکوپتر در شهرک سمینه سقوط کرده تومه عریق شد. جسد 6 سرنشین آن به شمول جمال الدین جرجس، سفیر پیشین مالزیا در امریکا بین سالهای 2009 تا 2012 که نماینده مجلس هم بود، کشف شده است. این روزنامه انگلیسی زبان مالزیا میگوید یک دستیار نجیب رزاق، صدراعظم مالزیا نیز در بین قربانیان شامل می باشد. این 6 تن از محفل عروسی دختر نجیب رزاق در کوانتون برمیگشتند که هلیکوپترشان سقوط کرد. اطلاعات بیشتر در مورد در دست نیست.
و چین یک امریکایی را که بیشتر از 8 سال در آن کشور زندانی بود آزاد کرده و او را به امریکا فرستاد. جوی فینگ، زمینشناس امریکایی، به جرم به دست آوردن اسرار دولتی محکوم شده بود. جوی که متولد چین می باشد، در ماه نوامبر سال 2007 زمانی که برای یک شرکت مشورتی انرژی و انجینری کار می کرد، بعد از خریدن اطلاعات در مورد صنعت نفت چین دستگیر شده بود. پایان اخبار. توجه نمایید به گزارش های اقتصادی و ورزشی از همکارم حفیظ آصفی.
تورنمنت آزاد تنیس میامی که چهارشنبه 25 ماه مارس در شهر میامی ایالات متحده آغاز شده است تا یک شنبه 5 ماه اپریل جریان دارد. در این تورنمنت مثل هر سال شماری از بازیکنان برتر جهان تنیس چون رافائل نادال، اندی موری، نوواک جوکوویچ، واورینکا و شمار دیگر از بازیکنان تنیس از کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند. بعد از آن که نوواک جوکوویچ بازیکن شماره 1 جهان تنیس روز جمعه جان استر آمریکایی را در 2 ست 7-6 و 6-2 شکست داده و به دور نهایی این تورنمنت قدم نهاد، از سوی دیگر اندی موری بریتانیایی نیز که در 2 ست 6-4 و 6-4 توماس بریدیچ چکی را شکست داد هم به دور فاینال این جام راه یافت. قرار است روز یک شنبه جوکوویچ و موری برای به دست آوردن لقب قهرمانی این تورنمنت با هم مقابل شوند. مرحله یک چهارم نهایی یا کوارتر فاینال مسابقات جام قهرمانان اروپا سه شنبه هفته آینده سر گرفته می شود. در حال حاضر 8 تیم از کلب های اروپایی توانسته است به این دور راه پیدا کند. و هم خبر اقتصادی. بازار جهانی نفت این هفته گذشته دچار نوسانات نسبتا مهم می‌گردید. این نوسانات با گرایش‌های بالا و پایین آورنده قیمت نفت خام همراه بود. دو عامل ژئوپلیتیک مورد بروز نوسانات اخیر در بازار نفت خام شده است. نخستین عامل بحران یمن و حمله هوایی عربستان سعودی بر موازی حوثی‌ها و عامل دوم مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی در لوزان بود که بالاخره به یک توافق دست یافتند. این دو عامل تأثیرات محدود بر بازار جهانی نفت خام داشته است. تأثیرات در حد مخاطرات احتمالی درباره یمن و وارد شدن احتمالی مقادیر نفت خام اضافی و بازارهای جهانی نفت در مورد ایران. بازار جهانی نفت خام از ماه جون سال 2014 میلادی از افزایش عرضه و کاهش تقاضای جهانی رنج میبرد. افزایش تولید و عرضه نفت خام نسبت به کشش تقاضای جهانی موجب سقوط شدید قیمت‌های جهانی نفت خام طی 9 ماه گذشته شده است. قیمت نفت خام در جهان طی این مدت بیشتر از 60% سقوط کرده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. ولسی جرگه افغانستان میگوید که بررسی اسناد نامزد وزرای پیشنهادی حکومت از سوی کمیسیون های توظیف شده جریان دارد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت مکتوب ها را در ارتباط گرفتن معلومات درباره اسناد 16 نامزد وزیر پیشنهادی به ارگان های مربوطه فرستادند. در این حال شماره از تحلیلگران میگویند ولسی جرگه باید مطابق قانون اساسی به نامزد وزرای پیشنهادی حکومت رای دهد. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا همکار ما در رادیو آزادی میشنویم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید پس از بررسی اسناد نامزد وزرای پیشنهادی حکومت در هفته آینده به خاطر تصمیم گیری درباره آنان صندوق گذاشته خواهد شد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مکاتب متعدد در رابطه با اسناد این نامزد وزرا به وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، خارجه، اداره لوی سرانوالی و مبارزه با فساد اداری فرستاده شده است. با گفته آقای احمدزی پس از دریافت پاسخ از سوی ارگان‌های مربوطه این نامزد وزرا برنامه‌های کاری ایشان را در مجلس ولسی جرگه تشریح خواهند کرد.
هر قدر که زودتر از سوی دولت جواب این مکتوب ها برای ما برسد ما روز سه شنبه همین مسئله را در آجندا قرار می دهیم. دو روز آنها برنامه های کاریشان را تشریح می کنند و در هفته آینده برای نامزد وزرا صندوق گذاشته خواهد شد.
به گفته آقای احمدزی پس از بررسی اسناد نامزد وزرای معرفی شده از سوی حکومت روشن خواهد شد که مدارک تحصیلی آنها تکمیل است یا نه و این مسئله هم روشن می شود که چی تعداد از آنها تابعیت دوگانه دارند. چهارشنبه هفته گذشته 16 نامزد وزیر از سوی سروردانش معاون دوم رئیس جمهور با ولسی گردید. آقای دانش هنگام معرفی این نامزد وزیرا گفت که با تکمیل کابینه مشکلات موجود در ادارات دولتی تا اندازه مرفوع خواهد شد. اما در فهرست 16 نفری که از سوی ریاست جمهوری به ولسی جرگه فرستاده شده است، نامزد وزیر دفاع به نظر نمی رسد. همایون رسا برای وزارت تجارت و صنایع، عبدالجبار جهانی برای وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله زمیر برای وزارت زراعت و آبیاری و مالداری، محمد گلاب منگل برای وزارت سرحدات و قبایل، انجینیر محمود بلیغ برای وزارت فواید عامه، عبدالستار مراد برای وزارت اقتصاد، محمدالله بتاش کاندید وزارت ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی برای وزارت معارف، سید سعادت منصور نادری برای وزارت شهرسازی، عبدالمنصور انور برای وزارت عدلیه، عبدالرزاق وحیدی برای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و علی احمد عثمانی برای وزارت انرژی و آب. در میان این 16 تن 4 زن نیز معرفی شدند: دلبر نظری برای وزارت زنان، سلامت عظیمی برای وزارت مبارزه با مواد مخدر، فریده مومن برای وزارت تحصیلات عالی و نسرین اوریاخیل برای وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین. در این حال شماری از کارشناسان تاکید دارند که ولسی جرگه باید در روشنای قانون اساسی و با در نظر داشت تخصص، تجربه و شایستگی به نامزد وزرا رأی اعتماد بدهند. حاجی سید داود یک تن از این تحلیلگران در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ولسی جرگه توقع مردم میره که اینا باید یک سلسله معیارهایی که در قانون اساسی درج است، از قبیل تحصیلات عالی، شهرت نیک، تجربه کاری و همچنان تعهد از اینا با وطن. سر از این مسائل باید اینا همراه یک تعداد وزارتخانه مربوط مانند تحصیلات عالی، تعلیم و تربیه و همچنان خودشان باید امیر جستجو کنند تا که بر مردم معلومات دقیق و ارتباط امی اشخاص و افراد ارائه کنند.
تا کنون روشن نیست که از میان 16 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت به ولسی جرگه چی تعداد شان رأی اعتماد به دست می آورند. پیش از این ولسی جرگه با آن عده از نامزد وزرایی که اسناد تحصیلیشان تکمیل نبود و تابعیت دوگانه داشتند رأی اعتماد نداد و به همین دلیل حکومت ناگزیر شد تا چهره های جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته. رادیو
آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. پنجشنبه گذشته قدرت های 5+1 در شهر لوزان سوئیس در مورد چارچوب برنامه هسته‌ای ایران با مقامات تهران به تفاهم رسیدند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سخنرانی این هفته‌اش تفاهم میان آمریکا و متحدینش را با ایران تاریخی عنوان کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که اگر این تفاهم به صورت کامل عملی گردد، از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران جلوگیری خواهد کرد و به این ترتیب جهان امن‌تر خواهد بود. خالد مفتون با استناد از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا گزارش تهیه کرده که تقدیمتان می شود.
بعد از مذاکرات نفسگیر میان گروه 5+1 در شهر لوزان سوئیس با دیپلمات‌های ارشد ایرانی، طرفین گفتگوهای برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند که آنان روی چارچوب برنامه هسته‌ای ایران با هم تفاهم کردند، اقدامی که از سوی رئیس جمهور اوباما تاریخی عنوان شد.
در جریان این هفته ما همراه با شرکا و متحدین خود با ایران به تفاهم تاریخی دست یافتیم که اگر به صورت کامل عملی گردد، از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد و به این ترتیب کشور ما را، متحدین ما را و جهان را امن‌تر خواهد ساخت.
آقای اوباما همچنین گفت که توافق روی چارچوب برنامه هسته‌ای در نتیجه دیپلماسی اصولی به دست آمده و توافق به گونه‌ای طراحی شده که ایالات متحده را به اهداف عمده آن می‌رساند و این که ایران از هر نوع فعالیت دست برخواهد داشت که موجب دسترسی آن کشور به سلاح هسته‌ای می‌گردد.
این توافق از دسترسی ایران و پلوتونیوم که برای ساخت سلاح هسته‌ای ضروری است جلوگیری میکند. این توافق مسیر دسترسی ایران را به بم هسته‌ای با استفاده از یورانیوم غنی شده مسدود میکند. ایران توافق کرده است تا مواد را که برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است ذخیره نکند.
آقای اوباما افزود که بر اساس چارچوب توافق به دست آمده، مفتشین بین‌المللی دسترسی بی سابقه بالای برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت و برنامه هسته‌ای ایران بیش از هر کشور دیگر مورد تفتیش قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا گفت که توافق میان ایران و قدرت‌های جهان بر اساس اعتماد استوار نیست، بلکه بر اساس تفتیش برنامه‌های هسته‌ای متکی می‌باشد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که توافق با ایران دراز مدت خواهد بود و منعیس عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایران اجگاه اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. آقای اوباما گفت که در عوض این اقدامات، تعزیرات اقتصادی بالای ایران به صورت مرحله وار لغو خواهد شد.
در عوض اقدامات ایران، جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده توافق کرده است تا تعزیرات مشخص بالای آن کشور را مرحله وار لغو کند. ولی اگر ایران از توافق تخطی کرد، تعزیرات دوباره وضع خواهد شد. در این حال تعزیرات آمریکا بالای ایران در قسمت حمایت آن کشور از دهشت افغانی، تخطی از حقوق بشر، برنامه راکت‌های بالستیک ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانی‌اش همچنین گفت که اداره او کنگرس و مردم آمریکا را به صورت کامل در مورد توافق روی برنامه هسته‌ای ایران آگاه نگه خواهد داشت، ولی افزود که آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران فقط 3 گزینه داشت.
We really only have 3 options for dealing with Iran's nuclear program.
بیایید به خاطر بیاوریم که در مورد برنامه هسته‌ای ایران 3 گزینه داریم. نیروگاه‌های هسته‌ای ایران را مورد حملات بمی قرار دهیم که از آن طریق برنامه هسته‌ای آن کشور را فقط برای چند سال به عقب می‌اندازد، ولی در این حال ما جنگ دیگری را در شرق میانه آغاز کرده ایم. گزینه دیگر دوری از مذاکرات است، به امید این که تعزیرات اقتصادی بهترین تأثیر خود را داشته باشد، در حالی که تعزیرات شدیدتر موجب شده تا ایران پیشرفت بیشتر در راستای برنامه هسته‌ای خود داشته باشد، و یا اینکه توافق قوی قابل اثبات مثل این که از طریق سلامیز از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری گردد.
آقای اوباما تاکید کرد که به اعتقاد او گزینه دیپلماسی و دستیافتن به توافق همه‌جانبه بهترین انتخاب است، ولی رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که با وجود توافق به دست آمده موافقت در این راستا تضمین نشده است و توافق به دست آمده در شرایط فعلی بهترین گزینه برای آمریکا، متحدینش و جهان خواهد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش قبل از اینکه یک آهنگ و بعد از او برنامه گفت و شنود آغاز شود. حزب جمهوری‌خواه خلق یعنی حزب اصلی مخالف حکومت ترکیه در یک اقدام بی سابقه به اعضای خود اجازه داد تا نامزدان آن حزب را برای رقابت در انتخابات ماه جون انتخاب کنند. پیش از این در ترکیه تنها رهبران احزاب سیاسی نامزدان را برای رقابت در انتخابات معرفی می‌کردند. انتخابات مقدماتی در میان نامزدان حزب جمهوری‌خواه خلق تا کنون با استقبال گسترده اعضای آن روبرو شده و بخشی از استراتژی آوردن اصلاحات در آن حزب تلقی می‌گردد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
در هفته جاری صدها هزار عضو حزب جمهوری خواهی خلق در سراسر ترکیه برای انتخاب نامزدان حزبشان به منظور رقابت در انتخابات عمومی ماه جون رأی دادند. میزان بلند مشارکت اعضای آن حزب و اشتیاق برای شرکت در انتخابات مقدماتی درون حزبی بازتاب دهنده یکی از موفقیت‌های حزب جمهوری خواهی خلق ترکیه تلقی می‌گردد. سولی اوزل، کارشناس روابط بین الملل در پوهنتون قادرهاس استانبول میگوید که اقدام اخیر حزب جمهوری خواهی خلق که به ابتکار کمال کلیچ دورولو رهبر آن حزب برا انداخته شد، نتایج مهم سیاسی را در پی خواهد داشت. او گفت این یک حزب ناکارآمد و فاقد هر گونه انرژی و یا دیدگاه بود، ولی با این اقدام روحیه تازه به حزب داده شد. با این اقدام نخست اعضای حزب بسیج گردید و دومین که کمال کلیچ دورولو حزب را از وجود افراد بیکاره پاک کرد. بیش از 20 معاون پارلمانی در انتخابات مقدماتی حزب انتخاب نشدند. اکثریت آنان ملیگرایان تندرو حزب چپگرای میانه‌رو جمهوری خواه خلق بودند. این حزب در بیش از یک دهه گذشته میدان اختلافات شدید بین اصلاح طلبان و تندروان بود و به گفته کارشناسان این کار سبب شکست پیهم این حزب در انتخابات عمومی ترکیه بود. یوکسل تسکین، کارشناس علوم سیاسی در پوهنتون مرمره استانبول میگوید، اشخاصی که در انتخابات مقدماتی در فهرست نامزدان انتخابات را یافتند، تلاش دارند تا به این حزب یک چهره جدید دهند.
CHP needs people who can touch the ordinary people who are very active and dynamic. So primaries are ways to.
او گفت حزب جمهوری خواهی خلق به افراد نیاز دارد تا با مردم عوام به تماس بوده و بسیار فعال باشند. بنابراین انتخابات مقدماتی درون حزبی راهی است تا افراد جوان و پرتلاش و زحمتکش برسه سیاست معرفی گردند. به نظرم این یک اقدام خوب است و تا جای هم سبک امریکایی دارد. ترکیه پایین‌ترین میزان نمایندگان زن در پارلمان را در سطح جهان دارد. کمال کلیچدروغلو وعده سپرد که به زنان در فهرست انتخابات بلندترین موقف‌ها را خواهد داد. احتمال می‌رود یک سوم نامزدان حزب جمهوری خواهی خلق در انتخابات ماه جون زنان باشد. از جانب دیگر شماری از زنان در موقف‌های رهبری حزب نیز گماشته شده‌اند. سلین سایگ بوکی معاون حزب می‌گوید که آوردن اصلاحات از دیر زمان در دستور کار آن حزب بود.
We should and have been through our chairman over the past 4 years going through a reform in the
party. او گفت تا 4 سال گذشته ما با راهنمایی رئیس حزب برنامه اصلاحات را روی دست گرفتیم تا به جوانان، افراد پرتلاش و زنان از میان حزب بیشتر فرصت داده شود. تحلیلگران میگویند که انتخابات مقدماتی درون حزبی کنترل کمال کلیچدروغلو را بر حزبش تقویت نموده و اکنون او میتواند به راحتی اصلاحات بیشتر را در آن حزب عملی کند. این در حال است که نظرسنجی ها نشان میدهد که با در نظر داشته محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواهی خلق برای افزایش میزان محبوبیت میان شهروندان ترکیه با آزمون های زیاد روبرو است. ولی نظرسنجی مشابه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می‌دهید.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به اخبار این ساعت. حکومت وحدت ملی افغانستان موضوعات به نشر رسیده در مطبوعات را مبنی بر مخالفت میان رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی در حمایت از عربستان سعودی در بحران یمن رد کرده، میگوید که میان سران حکومت وحدت ملی افغانستان اختلاف نظری در مورد وجود ندارد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تفاهم چارچوکات توافق هسته‌ای میان امریکا و متحدینش با ایران معامله خوب بود که بعد از یک دیپلماسی شدید و اصولی حاصل شد. قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز بر پیشنهاد روسیه مبنی بر اینکه عملیات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن باید روی دلایل بشردوستانه متوقف شود غور میکند. و در مظاهرات با اشتراک هزاران نفر که یکی ضد اسلام و دیگر ضد تبعیض نژادی در استرالیا برافتاد، درگیری‌های بین دو طرف رخ داد.